أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در بحث قاعده لا ضرر ولا ضرار بود، که البته در بعض از تعابیر لا اضرار و در بعض از مدارک تسنن لا ضرورت و امثال اینها بود. سخن به برداشت از مفاد حدیث لا ضرر رسید، که چند معنایی که و چند برداشتی که بزرگان فرموده بودن اشاره شد، و یکی از اون برداشت‌ها فرمایش حضرت آیت الله سیستانی بود در قاعده لا ضرر، که الحق و الانصاف بحث بسیار مبسوط و عالی و همه جانبه ای ایشان در ابعاد مختلف قاعده لا ضرر بیان کردن، و شاید مفصلترین و جامعترین بحث رو ایشان ارائه فرمودن. البته ما از مجموعه مباحثی که بزرگان مطرح کردن سعی کردیم اون مقداری که ما رو دیگه به اون هدفی که داریم برساند به همون مقدار بسنده کنیم. ایشان فرمودن فقره اول نفی حکم ضرری باشه و فقره دوم که لا ضراره، یعنی حق ضرر زدن به دیگری نیست. ما هم عرض خودمون رو بیان کردیم و گذشت. در ادامه ایشان در همین قاعده لا ضررشون در صفحه 198 یک مسلک خامسی رو هم اشاره میکنن، که بد نیست این مسلک رو هم فقط توجه داشته باشیم به عنوان یکی از محتملات قضیه. البته ایشون برداشت خودشون رو که دو به اصطلاح برداشت هست نسبت به دو فقره اول بیان کردن، اون مسالک اربعه معروفه رو بعد اشاره کردن، لذا این مسلک خامس با برداشت خودشون میشه 6 در واقع. حالا اونش خیلی مهم نیست. این مسلک خامس رو هم بی مناسبت ندیدم اشاره کنم، چون نوعاً این رو اشاره نمی کنن. مسلک خامس اون فرمایشی است که از ظاهر مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در من لا یحضره الفقیه برداشت میشه. این بزرگوار فرمودن منظور از این جمله لا ضرر و لا ضراره اینه که اگر شخصی اسلام آورد، اسلام آوردن او سبب نمیشه که بخشی از حق و حقوق او تنقیص شود و ناقص بشه. به تعبیر دیگر اسلام آوردن شخص سبب از بین رفتن حقوق او نمیشود، بلکه تعبیر از بنده است، بلکه در محدوده بعض از شؤون امور و احکام اصلا الاسلام و یجب ما قبله، اسلام پوشش میده ما قبل رو. فرض کنید طرف نماز نخونده، روزه نگرفته، چون پیرو ادیان دیگر بوده، بعدن که مسلمان شد دیگه نماز و روزه و بعض از واجبات دیگری که اگر مسلمان بود بر او لازم بود و باید به جا می آورد اما به جا نیاورده، اتیانش بر او لازم نیست. حالا البته اونجا بحث الاسلامی یجب الان نیست در این قاعده ی لازرره، این بحث هست که با اسلام آوردن حقی از حقوق طرف از بین نمی رود. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که مسلمان نبود اگر حقی برای او ثابت بود، حالا هم که مسلمان شده باز هم همان حقوق برای او ثابته. سوال: مگر میشه مسلمان بشه و بعد تصور کنیم حقی برای او دیگه ثابت نباشه؟ مثالی که میزنن میفرماین حق ارث از مورث کافر. خب اگر قبلا مسلمان نبود، پدر او از دنیا میرفت، خب اونا احکام خاص خودشون رو عمل میکردن، اما الان که مسلمان شده و پدر او مثلا خدای ناکرده کافر و از دنیا رفته، احکام ارث از این مورث برای او چیه؟ ثابت است. مثلا اگر در مملکت اسلامی زندگی کنند دیگه الان و این تک وارث باشه، خب این الان اموال پدر رو چه کار میکنه؟ همه رو به ارث میبرد و الی آخر. پس لا ضرره و لا ضراره، یعنی اسلام شخص و اعتقادش به دین اسلام موجب تنقیص شیعی از حقوق او نمی شود. لا ضرره و لا ضراره، نباید انسان ضرری متوجه او بشود. نقص، چون یادتون هست یکی از معانیش هم نقص بود دیگه، اصلا معناش نقصی متوجه انسان نمی شود با اسلام. لذا ایشان می فرماین مرحوم شیخ صدوق با همین استدلال و با همین اعتبار استدلال کردن بر اون چه که تمام امامیه قائل به او هستن و جمعی از صحابه و تابعین هم تصریح کردن و علماء عامه، البته خلافاً لأکثر علماء عامه از جمله ائمه مذاهب اربعهشون، که چی؟ که ان المسلم یرث من الکافر، این که مسلمان از کافر ارث میبرد. مرحوم شیخ صدوق استدلالشون بر این مدعا به قاعده لازرر است. این هم یک مسلک. حالا عبارتی که مرحوم شیخ صدوق در فقیه جلد 4 حدیث 778 صفحه 243 دارن، عبارتشون مفصله که نقل میکنیم براتون. عبارتشون اینه: حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله هم در همین رساله قاعده لازررشون نقل کردن، من به سرعت اشاره میکنم. ایشون میگن لا یتوارث اهل ملتین و لا یتوارث اهل ملتین، اهل دو ملت از همدیگه ارث نمیبرن. دو ملت یعنی دو دین، دو آیین. اما والمسلم یرث الکافر والکافر لا یرث المسلم، برعکسش نه. و ذالکه ان اصل الحکم فی اموال المشرکین انها فیء للمسلمین، اگه یه مشرکی در مملکت اسلامی از دنیا بره، این میشه از جمله اموال برای مجموعه مسلمان ها. و ان المسلمین احق بها من المشرکین و ان الله عز وجل انما حرم على الكفار الميراث، اما کافر از مسلمان ارث نمیبره، عقوبتن لهم به کفرهم کما حرم علی القاتل عقوبتن لقتله، که اگر کسی دیگری رو بکشه قاتل میدونید از مقتول ارث نمیبرد. فاما المسلم فلأی جرم و عقوبتن یحرم المیراث یا یحرم المیراث، به چه جرمی و عقابی مسلمان ممنوع از میراث بشود؟ و کیف صار الاسلام یزیده شرا مع قول النبی صلی الله علیه و آله الاسلام یزید ولا ینقص و مع قوله علیه السلام لا ضرورت ولا اضرار فی الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا و مع قوله علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علی فهو. بعد این تمام می شود که ایشان می فرماین ایشان مفاد این حدیث رو لازرر رو مثل مفاد الاسلام و یزید ولا ینقص در نظر گرفته. خب بعد حضرت آیت الله سیستانی می فرماین که ما باید دو تا امر رو بیان کنیم، یکی این که ببینیم این حدیث لازرر چگونه بر این معنایی که ایشان فرمودن منطبق می شود، تطبیقش چجوریه، و بعد معنا چطور منطبق بر این موضوع می شود، لازرر چطور بر این معنا منطبق می شود و معنا چطور بر این موضوع ما منطبق می شود. که معنا یعنی چی؟ یعنی که الاسلام لا یزید ولا ینقص، الاسلام یزید ولا ینقص، چطور حدیث رو ما بر این معنا حمل کنیم و بعد این معنا چه ارتباطی داره باز به بحث ارث بردن مسلمان از کافر. ایشون شروع میکنن به توضیح دادن، من حاصل فرمایششون رو عرض میکنم که برداشت خود ما هم با توضیحاتی که اشاره کردیم معلوم بود تقریبا، اما در این حال یک کلمه ایشون میفرمایم که ما لفظ فی رو در حدیث، ما چون تعبیر چی بود؟ لا ضرورت ولا اضرار فی الاسلام، این فی، لفظ فی رو حمل کنیم بر تعلیل و سببیت. خب که به خاطر به سبب اسلام این چنین چیزی تولید نمی شود، این ضرر و امثال اینها. آقا داریم مگر فی به معنای تعلیل و سببیت؟ بله، آیه قرآن که می فرماید فذالک الذی لمتننی فیه یا لکم فی ما افزتم، یا اونچه که منسوب به پیغمبر اکرمه که حضرت فرمودن ان امرأة دخلت النار فی هرة حبستها، جمله معروفی اگر یادتون باشه که فی به همین معناست. بعد این فل اسلام، اسلام یعنی چی؟ یعنی تدین به همین دین خاص که شخص داشته باشه، تدین به این دین نه خود اصل دین. یعنی ضرر نباید به انسان متوجه شود به خاطر اسلام، نه به خاطر اصل دین اسلام، یعنی به خاطر اسلام آوردنش، به خاطر مسلمان شدنش و تدین. پس مفاد حدیث به تعبیر ایشون میشه لا یدخل ضررون، یا لا یدخل، نباید داخل شود ضرری بر مرء به اسلامه. خب پس نتیجتا شبیه همون الاسلام و یزید و ولا ینقص، اسلام مایه زیادیه برای انسانه نه مایه نقصان، که بعد ضرر به معنای چی گرفته میشه؟ به معنای نقص. خب این تا اینجا ایشون میفرماین البته دیگه لا ضرار بعد مشکل میشه تفسیرش به این معنایی که عرض کردیم، چون معناش اینه که اعتقاد به اسلام مسبب اضرار به غیر نمی شود. اضرار به غیر نمی شود و این معنای بسیار بسیار بعیدیه، چون کسی توهم نمی کنه که اعتقاد اسلام موجب اضرار به غیر باشه که بعد حضرت بخوان این رو چکار کنن؟ نفی کنن. بعد ایشون جواب میدن میگن که نه، منظور اینه که تسبیب نسبت به اضرار ندارد، یعنی سبب اضرار نمی شود. یعنی چی؟ یعنی این اعتقاد به اسلام سبب نمی شود که آدم بتونه اضرار به غیر بزنه، بتونه سلب کنه حقوق دیگران رو. نه، اسلام اینجوری نیست که اگر کسی مسلمان شد یله و رها باشه، بتونه هر بلایی که میخواد سر دیگران در بیاره. چرا؟ وقتی که اگر اموالشون محترمه، مثلا کسی که مورد معاهده با انسان معاهده بسته با اسلام و مملکت اسلامی، یا کسی که در ذمه حکومت اسلامی داره زندگی میکند، حالا اگر یکی از این ذمی ها آمد مسلمان شد، آیا دیگه جان و مال و فلان مثلا برای او مباح میشود؟ برای این ذمی مسلمان شده مثلا مال ذمی های دیگر؟ نه خیر. خب این که پس فی رو اگر به معنای تعلیل بگیریم این گونه توجیه میکنیم جانم.
این با مولد خود روایت تطبیق میخوره.
چرا؟
سموره ربطی به اسلام آوردن و نقص و زیادت و اینا نداشتی؟
نه.
خواهی تطبیقش کنم؟
حالا عرض میکنم، او بحث تطبیق رو اشاره میکنم. خب این اصل حمله، اصلا او بحث تطبیق قضیه سموره یک بحث مفصلیه. اولین تنبیه از تنبیهات قاعده لازرم همونه. حالا انشالله حالا عرض میکنم، مفصل اشاره میشه. خب این تطبیق این جمله بر این معنا، حرف دوم انطباق این معنا که برداشتمون انگار شبیه برداشته الاسلام و یزید و ولا ینقص شد دیگه، انطباق این معنا بگید بر مورد، که مورد چی بود؟ ارث بردن مسلمان از کافر. این رو شیخ صدوقی کار رو کردن دیگه. اینم میفرمایم که ممکنه اشکال بشه به این جهت که بابا اصلا ارث نبردن از مورث ضرر نیست که، بلکه حد اکثر عدم نفعه، نفع نبردنه. هر نفع نبردنی که اصطلاحاً ضرر گفته نمی شود. ضرر چی بود خاطر شریفتون باشه آقای حسینی و سایر دوستانی که صدای بنده رو میشنوید؟ ضرر نقص بود، عدم نفع نقص نیست. پس ارث نبردن عدم نفع است و عدم نفعم نقص نیست، پس ضرر نیست. منطبق نشود. این اشکال که شده، بنابراین این کبرا بر موردی که مرحوم شیخ صدوق منطبق کردن قابل تطبیق نیست. حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله پاسخی که میدن، میگن ممکنه ما اینجوری جواب بدیم، درسته ارث فی حد ذات منفعته، انصافا ارث بردن یه انتفاعیه، و عدم ارث بردن عدم انتفاعه طبعا، و ضرر بر شخص انگاشته نمی شود، درسته. اما به تعبیر رو دقت کنید، به اعتبار ثبوت حق وراثت و حق ارث بردن برای شخص نسبت به مال مورثش، ممکنه ما اگر بگیم حالا این حکم هست، یعنی منتفی شده ارث بردنش چون مسلمان شده، این حق وراثت رو اگر بخوایم ازش بگیریم چون مسلمان شده، دیگه اینجا چی میشه؟ میشه نقص. یعنی قبلا این مسلمان نبود، اما الان که مسلمان شده، خب مگه هر مسلمانی در قاعده اسلام از مورثش ارث نمیبره؟ بله؟ چرا دیگه؟ خب اینم مگه یکی از مسلمان ها نیست؟ درسته مورث این مسلمان نیست، کافره، اما بالاخره ما در اسلام داریم هر مسلمانی از مورثش ارث میبره. و این بنده خدای ذمی این کافرم مسلمان شده. اگر ما بگیم نه تو حق نداری ارث ببری از مورثت، بلکه چون مورثت کافره، اموال او باید فیع برای کی قرار بگیره؟ مسلمان ها قرار بگیره. خب این در واقع یعنی سلب او از حق ارث بردنش، حق ارث بردن رو ازش سلب کردیم دیگه، و این سلب حق ارث بردنش رو نسبت به این مسلمان، این میشه یک نقص، حقی رو ازش سلب کردیم. و ما سر جاش قبلا، ما یا آیت الله سیستانی هم سر جاش قبلا گفتیم که نقص به شؤون مختلفی تعلق میگیرد. مال هست، عضو هست، نفس هست، ارز بگید هست، از جمله اون مسائل و اشیا چیه؟ حقم هست، سلب حقم میشه ضرر. بنابراین با این توضیح همین کار رو میکنیم. شاهد ما چیه؟ شاهد همچنان که عنوان اضرار، عنوان ضاره و امثال اینها که مثل عنوان جور و حیف و امثال اینها، اینها بر وصیت میت اطلاق شده اگر شامل اکثر اموالش بشود. چون میگن میت حد اکثر تا چی؟ تا سلس وصیت کنه. حالا اگر میتی آمد و بیشتر وصیت کرد، که در قول خدای متعال آمده من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، دینی که مضار نباشه. مضار نباشه یعنی چی؟ یعنی اکثر اموالش رو شامل نشود. خب اکثر اموال رو شامل نشود، در حالی که از کلمه چی به کار استفاده شده؟ مضار استفاده شده. یا در حدیثی از قول آقا امیر مؤمنان علیه السلام که مرحوم صاحب وسائل در کتاب الوصایا آوردن، باب پنجم، حدیث 24555، که قال علی علیه السلام من اوصا، هر کس که وصیت کند، ولم یحیف، و حیف و میل در وصیت نکنه، ولم یضار، کان کمن تصدق فی بهی فی حیاته، انگار در زمان حیاتش همین کار رو کرده. یا در همون وسائل باز روایت دیگه، من عدل فی وصیت، کسی که عدالت به خرج بده در وصیت، کان کمن تصدق بها فی حیاته، و من جاره، هر کس که جور و ستم روا کنه و روا بدارد در وصیتش، لقالله عز وجل، زارن لقیه، لقی الله عز وجل یوم القیامه و هو انه معرض، در حالی که العیاذ بالله خدای متعال از او نظر رحمتش رو برمیگرداند. باز در تعبیر دیگر، که اینا همه در همین وسائل کتاب الوصایا آمده، الحیف فی الوصیه من الکبائر، یا ان الضرار فی الوصیه من الکبائر. پس توجیهی که حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند برای انطباق این معنای برداشتی از قاعده بر موردی که محل استشهاد شیخ صدوق بوده، این شد که اگر کسی اسلام آورده و مورث او چیه؟ کافر است، بعد ما بخوام بگیم چون مورث کافره پس اموالش فیع مسلمان ها بشه، و به این مسلمان بیچاره چیزی به عنوان ارث نرسد، این معنایش ممنوع کردن مسلمان است از حق ارث بردنش، و این حق ارث بردن رو به اون ندهیم، این معناش چیه؟ نقصیست در ناحیه این مسلمان. اما هازا ایشان می فرمایند ولیکن یلاحظ علی، ملاحظه و اشکالی که بر این توجیه وارد می شود اینه که اگر هم این تفسیر و توضیحی که بیان کردیم درست باشه، این در جاییه که جمله فل اسلام باشه در تعبیر روایت، اما اگر جمله فل اسلام نباشه و اتفاقا در روایات متعدد معتبره دیدید که قید فل اسلام نبود، درست شد یا نه؟ تازه این زیادی هم در نزد مرحوم صدوق ثابت نشد، بنابراین شاید به اصطلاح پس چرا نقل کردن؟ شاید از باب احتجاج بر علیه عامه بوده، چون از نظر سندی ما مشکلاتی درش داشتیم دیگه. لذا پس اولا جایی که کلمه فل اسلام باشه، به اضافه اصلا گیرم که کلمه فل اسلام هم می بود توی سند درست و صحیح، ایشون می فرمایند که انصافا، تعبیر انصافنش از منه، حمل حدیث بر این معنایی که گفتیم مخالف ظاهر است جده. بر کدوم معنا؟ این که بگیم که مثلا فرض کنید اسلام زمین ساز زیادی است و زمین ساز نقص برای انسان نیست، بعد اینو حمل کنیم باز و منطبق کنیم بر ارث بردن. فَإِنَّ تَفْسِيرَ فِي وَالْإِسْلَامْ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَقْرِيرِهِ خِلَافُ الْمُنْسَاقِ مِنْ كَمَا لَا يَخْفَى. خب این فرمایش ایشان، بنده عرض میکنم البته این که حضرت آیت الله سیستانی میفرماین این انطباقش خلاف ظاهر است جدن و اینها، البته اینو دقت کنید کتابی است به نام کتاب العناوین که مرحوم سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی نوشتن، ایشون شاگرد پسرهای صاحب کاشف القطاع بودن، عاشق موسا و اون آقازاده دیگه چون این بزرگوار شاگرد اونها بوده، و خدمتتون عرض شه که تقریبا میشه همه عصر صاحب جواهر و متوفای سنه 1250، چون صاحب جواهر شاگرد کاشف القطاع بوده دیگه، این بزرگوار شاهد آقازاده کاشف القطاعه، و کتابی داره به نام العناوین، خیلی کتاب ارزشمندی است این کتاب العناوین، و من توصیه میکنم به دوستان این کتاب رو مراجعه کنن. الان جلد اولش که حقیر دارم عرض میکنم ازش، عنوانهایی ایشان آورده خیلی عنوانهای خوندنیه، مثلا فرض کنید عنوان اولش اصالت الاشتراک فی التکلیف موردن و دلیلن و بیان المراد به قضای الاحوال، یه شقوق و یه حرفایی میزنه که با این بیان ایشون من خیلی جا اصلا ندیدم، بعضی از حرفاش واقعا و نوع نگاهش و تقسیم بندیاش تقسیم بندیهای جالب و زیباییست که عنوان نهمش قاعده اسر و حرج، عنوان دهم قاعده نفی ضرر و ضرار و موارد هاست و تطبیقها علی مواردها، مواقع استناد الاصحاب الیها. بعد میاد مثلا عنوان 15ش قاعده تسامحه، نمیدونم همینجور عناوین مختلف میاره و مثلا عنوان اصالت الصحه در عقود، اصالت النجاسه در دم، سببیت و اشاره و چی و چی و خیلی عنوانهای قشنگیه. حالا ایشان در این عنوانی که در قاعده لا ضرر آوردن، من نگاه کردم در همون صفحه آغازینش که در این چاپی که دست منه جلد یک صفحه 304 شروع میشه، ببینید ایشان میگه که فلابد اولا من ذکر المقامات التي استندوا فيها الى قاعده نفی الضرر. بزرگان استناد کردن در فقه که ایشون میگه که از قواعد بسیار عامه النفع و خدمتتون عرض شه که بزرگان تعابیر دارن و الی آخر. بعد ایشون میفرماید که حتی یتزه من مجموعه ها ما ينبغي ان يقال في ضبط المعنى والمراد وتحرير الاستدلال ليكون جامعا بين النص والفتوى. اینجا شده دقت کنید، فنقول من جمله موارد القاعده، قاعده لا ضرر، ما مر في مساله الاسر والحرج، در قاعده نفی اسر و حرج، فان كل ما فيه اسر وحرج فهو داخل في معنى الضرر الا ان الاسر ونحوه انما يتحقق غالبا في حيثيه الحكم التكليفي والضرر اعم من و من الوضعي. حالا شاهد عرضم اینه، ببینید اوه مفصل یک صفحه و چند سطر ایشون موارد انطباق قاعده رو در فقه میگه که بزرگان از این قاعده استفاده کرده منطبق کردن. یک صفحه که میگم یعنی ده ها عنوان. حالا مثلا چند تا جو براتون بخونم. میگه و یندرج تحت لزوم دیت المتترس المقتول علی المجاهدین. اگر کسی به عنوان سپر قرار داده شده در جنگ که جلوی نفوذ مسلمان ها گرفته شود، دشمن اگر این کار رو کرد که بعد این افرادی که محفوظ و دمن، مهدور و دم نیستن و سپر بودن و کشته شدن، اینها باید لااقل دیهشون از بیت المال مسلمان ها چی بشه؟ داده بشه. چرا؟ چون لا ضرر و لا ضراره. نمیدونم سقوط نهی از منکر و اقامه حدود مع عدم الامن. اگر من نهی از منکر کنم یا بخوایم حد رو جاری کنیم، سبب بشه که جان خودمون به خطر بیفته، اینجا لا ضرر شاملش میشه، دیگه نهی از منکر واجب نیست. عدم اجبار علی القسمه مع تحقق الضرر، عدم لزوم اداء الشهاده کذالک مع عدم مع تحقق الضرر، حرمت سحر و غش و تدلیس. چرا؟ چون لا ضرر و لا ضراره. مشروعیت تقاص یادتونه، چون لا ضرر و لا ضراره. جواز بیع ام الولد فی مواقعی، تسعیر بر محتکر ان اجحف. به محتکر اول میگیم یالا بفروش، ولی سعر رو خودت معین کن و قیمت رو. اما اگه دیدیم باز داره در همین کارشم اجحاف میکنه، ما چیکار میکنیم؟ ما قیمت گذاری میکنیم. حاکم اسلامی یعنی قیمت گذاری میکند. چرا؟ چون لا ضرره ولا. حرمت احتکار مع حاجت الناس لا ضرره. تفریق ام عن الولد، جواز قلع بائع زرع المشتری بعد المده. مشتری آمده زراعتی خریده از این بایه و گفته آقا همه این محصولت مال ما، مثلا من سر 3 ماه دیگه موقع برداشت محصول میام ظرف مدت 15 روز محصول خودم رو برداشت میکنم. 15 روز گذشت، 1 ماه شد نیامد، این بنده خدا زمینشو کار داره. خب این جواب چرا؟ چون لا ضرره و لا ضراره. میاد یک صفحه، حالا من این تمام این عناوینی که عرض کردم تازه شد 4 سطر 5 سطر. تخیر المسلم فی الفسخ مع انقطاع المسلم فیه عند الحلول، بحث سلام. تخیر المرابه عند الكذب والخدیعه، خیار تأخیر و ما یفسد لیومه و الرؤیه و الغبن. اینا همه یکی از استنادهای بزرگان برای این احکام و این مباحث همین قاعده چیه؟ لازرره. عدم سقوط خیار غبن به خروج عن الملک، خیار عیب و تدلیس و تسریه و شرکه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، اینا همه استناد به اینه. حلول دیون به موت مدیون، بیع ما یتسارع و الیه الفساد من الرهن، یک یادتونه دیگه عین مرهونه، بعد ما یتسارع و الیه الفساد شد، خب اینجا میشه فروختش. خیار غم در سول، عدم جواز شراء مضارب من ینعتق علی المالک را، عدم لزوم دفع غاصب علی الودعی، جواز دفع ودیعه علی الحاکم، ما شاء الله، همه جور آمده، بحث نکاح، بحث های دیگر و الی ما شاء الله. عرض کردم ببینید بزرگان خب این همه موارد رو قاعده لازرد رو برش شکار کردن، منطبق کردن. اینی که حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله تعبیر میکنن مضافاً الی ان حمل الحدیث علی المعنى المذکور مخالف للظاهر جداً، چرا مخالف للظاهر جداً؟ حمل بر این معنا، که معنا چیه؟ که الاسلام یزید و ولا ینقص. چرا؟ چرا انصافاً اگر معنا رو بپذیریم، حالا اینو میخوام یعنی همراهی کنم با آیت الله سیستانی، اگر معنا رو بپذیریم حمله بر موردش راحته که بحث ارث و این هاست، بله، اما حمله بر خود معنا خب مخالف ظاهر هست انصافا. چرا؟ چون معنا چی شد؟ الاسلام یزید و ولا ینقص شد، انگار لا ضرر فی الاسلام، یعنی در خاطر اسلام کسی باید متضرر نشود. حالا من عرض میکنم شاید مخالف ظاهر بودن این برداشت از اون برداشت های دیگر بیشتر نباشه. شمای آیت الله سیستانی که در فقره اولای از حدیث لا ضرر فرمودید نفی حکم ضرری است دیگه، حکم ضرری جعل نشده در اسلام، اون حکم یادتونه دیگه بخش اول. خب آیا واقعا او خیلی موافق ظاهر حدیثه که این مخالف ظاهر است؟ جدا لا ضرر فی الاسلام، کسی حق ضرری وجود ندارد در اسلام. ضرر یعنی انسان نباید متضرر بشه به خاطر دیگری. حالا عرض کردیم ضرر اسم مصدر و اون معنای بخش اول که یه معنای برداشتی بود که چی باشه؟ یعنی کسی نباید ضرر ببینه، ضرری که ببینه، البته فی الاسلام هم که نیست، ضرری که ببینه به خاطر جعل حکم. باز اگر فی الاسلام می بود جای جعل حکم و اینها که مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی و اینها فرمودن و حضرت آیت الله سیستانی هم فراز اولا رو بر همین معنا حرف کردن، خب یه جورایی علی حال میخوام عرض کنم این که مخالف لظاهر جدن، خب اگه این مخالف ظاهر جدنه شاید او معانی دیگه هم خیلی موافق ظاهر بعضن نباشن. در این حال، در این حال این، ولی ببینید بزرگان ما به چه مواردی استناد کردن، الام که حالا من بسیارشو نخوندم دیگه از این کتاب العناوین، که در این موارد قاعده چی رو پیاده کردن؟ قاعده لازرر رو.
اون اصلا مواردی که ایشون اشاره میکنه با توجه به برداشت نفی حکم ضرری،
بله همینم حالا میخوام عرض کنم. البته بعد آقایان اول علل قاعده یک برداشت باید کرده باشن، یعنی یک معنا رو، این معنا رو منطبق بر مصادیق کرده باشن. لذا عرض کردم خب این معنا خیلی موافقه با ظاهر حدیثه، که بعد این معنایی که الان نقل کردیم مخالف است با ظاهر حدیث جدا. مثلا فرض کنید من الان یکی از حرمت دخول در معامله و بعد اجابت الغیر، مثلا فسخ نکاح به عیوب ابتداءا و استدامتا فی احد الزوجین. خب این واقعا همینه.
اینا همه با حکم ضرری جور در میاد
جان،
اینا همه با حکم ضرری جور در میاد، با الاسلام یزید و را ینقص جور در نمیاد. یکم که آقای سیستانی میفرمان جدا از دو جهته، یکی اولا قید فل اسلام اصلا وجود نداره تو روایت و این روایت ضعیفه، ثانیا این فیر و استدلال شما مبتنی بر این بود که فیر و سببیت بگیرید،
بله،
در حالی که معنای اصلی فی چیه؟ همون ظرفیته. سببیت
مواردش کنید نمی‌کنید یک به یک. این که می‌فرمایید چون قید فعل اسلام نیست، نه، ایشون میگن که به اصطلاح نه با فرض قید فعل اسلام دارن صحبت میکنن. نه نه تصریح میکنن، میگن اولا قید نیست، مضافاً الى ان حمل الحديث على المعنى المذكور مخالف للظاهر جدا، فإن تفسير فی و الاسلام، یعنی با فرض وجود الاسلام، بما ذکرناه فی تقریره خلاف المنساقمه. ایشون یعنی میخوان میگن با فرض وجود فی الاسلام نه، یعنی اونش که نه، اما میگن که الاسلام را حمل کنیم بر این معنای تدین به اسلام، میگن این خلاف ظاهر است. آره، و فی رو حمل کنیم بر تعلیلیت و سببیت، اینا میگن مخالفون خلاف المنساقمین. خب بله، خلاف المنساقمین یعنی اون چه که بدون به ذهن میاد این مخالفه با اون معنای منساق از این حدیثه، اما این که بعد بگیم مخالفون لظاهره جدن، بنده خیلی همراهی نمیخوام این احتمال رو من بپذیرم ها، ولی این که این احتمال رو اینجور گوشه ای قرار بدیم و بگیم مخالف ظاهر از جدن، عرض میکنم آیا این خلاف ظاهرش از اون معانی دیگر خیلی بیشتره؟
آخه اگه اینجوری باشه معناش با توی فقه دیگه خیلی کم میشه واسه دایرش. اگر این
نه
چرا الان این
الاسلام یزید ولا ینقص،
ما هیچ کدوم از اینا
تمام اینها رو میشه اسلام یزید، عرض میکنم اسلام یزید ولا ینقص، نه اسلام آوردن، تدین به اسلام، نه اسلام آوردن. اسلام مسلمان شدن منظور نیست دا. شما تو ذهن شریفتون شاید مسلمان شدنه میگید نه، من عرض میکنم توضیح میدم، الان روش فکرشو کردم تقریبا. تدین به اسلام زمین ساز زیادی است، زمین ساز نقصان نیست. من حالا که مسلمونم آیا باید وقتی معامله کردم با یک آقایی و او سر منو کلاه گذاشت من همینجور بشینم نگاه کنم؟ نه خیر، تدین به اسلام معناش اینه که انسان ضرری باید و نقصی متوجه او نشود. حالا که قرار نقصی متوجه من نشود، پس اگر معامله ای کردم و سرم کلاه گذاشتم، لااقلش اینه که حق دارم این معامله رو چکار کنم؟ فسخ کنم. یعنی اون تدین به اسلامش رو فرض بکنید، نه خود اصل اسلام آوردن. بله، اگر فرمایش شما باشه که اصل اسلام آوردن فقط باشه، تمام اینها تقریبا از دائرهش چی میشه؟ خارج میشه. الا ای حال، شاید همون عرضی که ما داشتیم سر جاش محفوظ که برداشت از حدیثو که حق ضرر زدن نیست و بعد مسلمان نباید متضرر بشه با اون حرفایی که داشتیم. خب تا اینجا الحمدلله این مسلک هم بیان شد و همچنان که اول بحث امروز عرض کردم، الحق و الانصاف حضرت آیت الله سیستانی دیگه قد افاده و اتم و اجاد در بحث قاعده لازرر، ولی ما همون مقداری که باید بحث کنیم و به زعم حقیر برای برداشتمون کافی بود اشاره کردیم، ولله الحمد.